انسان ها قصه های زیبایی دارند، هم قصه خودشون و هم قصه کارهایی که میکنند، مسیری که برای موفقیتشون انتخاب و تاثیرگذار بودنشون و مهمتر از همه لذتی که از این مسیر پرچالش میبرند. ماکان یکی از اون قصه نویس هایی بود که قصهش رو بر روی کلید های سیاه‌سفید و پیانوش میشد شنید. پسر جوان تحصیل کرده این موسیقی که ساخت قطعات ماندگارش تأثیرگذاری شگرفی روی جسم و روح شنونده‌هاش می‌ذاشت. ماکان نیکوین فقط آهنگ ساز و نوازنده نبود، انسانی به غایت داوطلب در عرصه‌های گوناگون زندگی. روزهای خزان پاییز برای ما یه روز تاریکم داشت، سیاه‌تر از هر روز دیگه، روزی که دست‌های ماکان از نواختن ایستاد و دیگه نخواهد نواخت. او که موسیقی آغازین رادیو افرا که قطعه فاخر از یکی از آلبوماش بود و به ما تقدیم کرد، قلبش و سازش آروم گرفتن تا نامش و آثارش زیبنده انسانیتش باشه. اپیزود 11 رادیو افرا با تمام وجود تقدیم میشه به ماکان نیکوین نازنین، نامش جاودان و یادش مانا. سلام، به اپیزود 11 رادیو افرا خوش اومدید. روایت فراورده های زبانی ملموسیه که میشه دقیق و کامل به صورت گفتار یا نوشتار ثبتش کرد. قهرمان داستان هم راویه و هم موضوع قصه. نحوه یادآوری گذشته، بازسازی اتفاقات حال و زاویه دید راوی همگی متأثر از ارتباطات گذشته، تجربه های در حال وقوع و جهتگیری رو به آینده داستانه که در یک بافت اجتماعی، فرهنگی و تحولی در حال شکل گیریه. راوی قصه های ما تو روایت های رادیو افرا مؤسسات اجتماعی هستن که در راستای ترویج و توسعه عدالت اجتماعی گام برمی‌دارند، اما داوطلبانه و مؤثر. شنیدن این قصه ها از آغاز راه تا امروزش شنیدنیه. ایلیا نام روایت این شماره رادیو افراست. وقتی 15 سال پیش عده‌ای از عاشقان کودکان ایران زمین نیت می‌کنند برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان قدمی بردارن، قصه آغاز میشه. پاسگاه نعمت آباد، 4 تا منطقه کم برخوردار شهریری و کرج آغاز حرکتی بود که تا امروز ادامه داره. توانمندسازی کودکان بر اساس روش‌های اجتماع محور تو حوزه‌های آموزش، سلامت، حمایتگیری اجتماعی، پژوهش‌های میدانی و کیفی محور فعالیت‌های ایلیا را تشکیل می‌دهد. جدای از کودکان، این نهاد اجتماعی سعی وافری داره تو بهبود ارتقاء سطح اجتماعی زنان ایرانی و پناهنده افغانستانی سرپرست خانواده و توان افزایی و توسعه ظرفیت اونها یکی از مهمترین اهداف اصلی ایلیاست. داستان ایلیا تو این شماره رادیو افرا را با منیره آرزومندی، بنیانگذار و مدیر عاملش همراه میشیم تا قصه این شعر زیبای مشتبه کاشانی که رو دیوارشون نقش بسته را بشنویم. عشق یعنی خیشتن را نان کنی، مهربانی را چنین ارزان کنی، عشق یعنی نان ده و از دین مپرس، در مقام بخشش از آیین مپرس. سلام خانم آرزومندی، روزتون بخیر، به رادیو افرا خوش اومدین.
سلام جناب متولی، من خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که خدمتتون هستم.
مرسی. ما طبق روال آغاز سخنمون توی رادیو افرا از مهمونمون میخوایم که خودشون رو معرفی کنن. بریم از کودکی تا الان ببینیم چه اتفاقی میفته.
خب خیلی سال سختیه، البته سختی، ولی باید ذهنم رو تنظیم کنم. من متولد 1346 هستم و ششمین فرزند خانواده، یعنی در واقع آخرین فرزند خانواده. و چیزی که بخوام بگم این که خب مثل همه خانواده های ایرانی، اغلب خانواده های ایرانی البته، پدرم خیلی آرزو داشت که من پزشک بشم و فکر میکرد که استعدادهای به اصطلاح خاصی رو هم حالا به هر حال به واسطه مهر پدری که داشت در من میدید. خود من هم البته دوست داشتم این اتفاق بیفته، ولی سالی که فارغ التحصیل شدم، یعنی دیپلمم رو گرفتم سال 64، یه بار که تو کنکور شرکت کردم، بعدش دیگه ازدواج کردم و افتادم تو مسیر زندگی معمولی و عادی که به هر حال بود. بعد 11 سال وقتی که در واقع دیگه بچه هم به دنیا اومدن و یه خورده از آب و گل در اومدن، کنکور دادم و همون سال هم قبول شدم رشته مددکاری اجتماعی. در واقع 11 انتخابم بود، قبلش همش حقوق بود، یعنی وکالت خونم خیلی دوست داشتم، که بعد دیگه دانشگاه علامه قبول شدم و مشغول به کار شدم و مسیر زندگی من از اینجا در واقع متفاوت شد، چون به واسطه رشته مددکاری اجتماعی که خوندم و با مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، این چیزها آشنا شدم. خب روی روال، یعنی انتخاب‌هام عوض شد، مسیر زندگیم عوض شد و خب حالا راه سختی رو که قطعاً بخشش رو حالا تو گفتگوهای قبلا خدمت شما داشتم، شما میدونید و اگر لازم باشه امروز هم خواهم گفت، پیش رفتم. اگه بخوام بگم تو مسیر دوران کودکیم چه کسانی مؤثر بودن که زندگی امروزم در واقع فکر میکنم اگه بخوام بگم آدم های تاثیرگذار زندگیم، خواهر بزرگ من که رشته ایشونم روانشناسی بود، یعنی حتی بیش از پدر و مادرم در روند زندگی من و ذهنیت من، اون چه که توی افکار من و نگرش من اتفاق افتاد مؤثر بود. و اون این بود که دائم منو تشویق به کتاب خونی میکرد و کتابهایی برام میخرید که واقعا اولا که عاشق کتاب خوندن شدم با تشویق ایشون. یادم یک 11-12 سالم بود، کتاب گونهای سوخته علی اشرف درویشیان برام گرفته بود و نمیتونم بگم کتابو میخوندم، کتابو به جای کتابخان میتونم بگم کتابخوار بودم. این ایده ها و این همه این ها بالاخره بعد از قبولی در دانشگاه رشته مددکاری اجتماعی، خب قطعا شما میدونید یه رشته ایه که تقریبا همش با مسائل اجتماعی و حالا حتی بخشیش با آسیب های اجتماعی، افرادی که در معرض آسیب هستن، شما به هر حال مستقیما باید که کار بکنید و فکر بکنید و اینها. مسیر زندگی من به این شکل افتاد توی این چیزی که الان هم دارم ادامهش میدم و واقعا فکر میکنم اینم یه توفیق خدایی بود که شانس آوردم که این رشته رو انتخاب کردم. الان که فکر میکنم، چون اون سالی که قبول شده بودم دانشگاه خیلی هم دماغ بودم، میگفتم حالا چرا مثلا من وکالت قبول نشدم، چرا مثلا الان باید من مددکاری اجتماعی رو برم بخونم، اون خیلی بهتر بود. نه اینکه مددکاری اجتماعی رو دوست نداشته باشم، چون اصولا کارهایی مثل مددکاری اجتماعی یا روانشناسی یه چیزی که تو ذات آدم هاست، یعنی دوست نداشته باشن که نباید اصلا سراغش برن قاعدتا. الان فکر میکنم بعد از اینکه یکی دو سال درس رو خوندم و افتادم تو جریان امور دانشجویی و اینها، دیدم که یک مددکار اجتماعی در کنار اینکه داره خدمات اجتماعی رو در واقع جریان سازی میکنه و کمک میکنه به انسان ها، یک وکیل در واقع مددجویان یا کلاینتاش هم هست. یعنی یکی از نقش هایی که داره چنج ایجنت، کنار چنج ایجنت بودن یا مسئول تغییرات مثبت در زندگی افراد بودن، خیلی جا بهت بره حمایت اجتماعی بکنه، حمایت کنه، وکالت کنه اونها رو. وقتی هم چقدر هدیه که اومد برام تو زندگی و این که تو مددکاری اجتماعی در واقع تونستم تحصیل کنم و کار کنم، برام موهبت بزرگی بود.
ما از مددکاری دیگه ای هم که مهمونمون بودن و یه مسیری مشابه شما به عنوان پیشکسوت این حوزه هم داشتن، این سوال رو میپرسیم. حالا مددکاری و خوندن این رشته توی دانشگاه باعث شد که ایلیا بنا گذاشته بشه یا چه انگیزه‌ای به شما داد که یک حرکت داوطلبانه مداوم و پایدار رو با یه نهاد اجتماعی بنا کنی؟
یه خورده فکر کنم اینجا توضیحات زیادتر دارم بدم بهتون. من وقتی که درس میخوندم همینطور با درسای ما خب خیلی با مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و بازدید از مراکزی که به هر حال افرادی که به یک نوعی یا به دلیلی از بقیه افراد اجتماع جا موندن، حالا زنانی که به اصطلاح اعتیاد دارن، کودکانی که توی کودکان کار و خیابان که از حقوق اولیه‌شون باز موندن به خاطر مشکلات، اینها رو که همچون می‌رفتیم و می‌دیدیم، خب من هی سوال در ذهنم ایجاد می شد که خب چیکار باید بکنیم. حالا به خصوص من خودم علاقه شخصی خودم این بود که برای کودکان چه کاری می شه کرد، چون همیشه معتقدم که ما اگر رو پیوستار به اصطلاح مداخلاتی که وجود داره در دنیا بریم، ما یه سری مداخلات پیشگیرانه داریم، یعنی که یه جایی بیاییم مداخلمون رو انجام بدیم که هنوز خیلی اون اتفاقات و آسیب‌های اجتماعی نیفتاده. خب بعضیا تو قسمت درمان میان متمرکز میشن خدماتشون رو، بعضیا میان توی بازتوانی و اون توانبخشی و اون خط آخر هم هارم ریداکشن یا کاهش آسیب. من همیشه به خودم میگفتم که، و خب اینم بگم، آدمی بودم که خیلی جستجوگر بودم و دلم میخواست که یعنی هیچ وقت هیچ کاری به خاطر اینکه مثلا ترسناک که سراغش نمیره یا اینها نه بهش نمیگفتم. حالا یکی از تجارب کاری من که قطعا تا حالا به شما نگفتم این بود که مراکز مثلثی ایدز و هپاتیت و بیماری‌های مقاربتی، بله، اولین کلینیک مثلثی که تو مرکز بهداشت غرب تازه درست شده بود و اینها، هیچ مددکاری نمی رفت اونجا با بیماران در واقع
مبتلا
به HIV بخواد که مثلا کار کنه، خدمات بده. من توی قسمت تر هم بود، یعنی تری که بعد از پایان دوره مددکاری رفتم اونجا و انقدر اونجا در واقع تونستم به خاطر اون عشقی که داشتم و اینکه فکر میکردم بالاخره کار ما همیناست دیگه، ما اگه با اینجاها دخالت نکنیم کجا دخالت داشته باشیم کمک کنیم. بعد از یک ماه و نیم مدیر اون مرکز آقای دکتر طباطبایی به من گفت ما میخوایم با سازمان انتقال خون وارد مذاکره بشیم، و خب میدونید که شما شبکه‌های بهداشتی درمانی از یک شبکه PHC در واقع تبعیت میکنن که در تمام کشور اون خیلی تشکیلات عریض و طویل و جدی و مهم و محکمی. من گفت من میخوام شما مذاکره کننده باشی، بری با سازمان انتقال خون صحبت کنی که ما بتونیم یه سری از خدمات ویژه رو برای مبتلایان به HIV و اینها داشته باشیم. منظور به این که خیلی در تجربه هایی که پیش می اومد بالا برام، مثلا کودکان کار و خیابان، مرکز مداخله، من اولین مرکز مداخله در بحرانی که در ایران سازمان بهزیستی پایه‌گذاری کرد جزو اولین کسانی بودم که اونجا کارم شروع کرد، با دختران فرار و کودکان کار و خیابان و هر کسی که در مرز آسیب بودم. منظور که یک پیوست، یعنی یه تنوع عجیبی بودش تو خدماتی که باید ارائه میدادیم. سالی که ازم پرسیدین که چطور چی شد که بالاخره رسیدم به اینجا رو بخوام جواب بدم بهتون، چند روز پیش داشتم مصاحبه دیوید، اگه اشتباه نکنم دیوید کارت رو میخوندم، کسی که اقتصاد نوبل اقتصاد برد امسال، بعد ازش سوال پرسیده بودن که چی شد که تو مثلا نوبل اقتصاد گرفتی و فلان حرفا. آدم انتظار داره یه چیزای عجیب غریبی بشنوه، ولی خب خیلی ساده و خودمونی گفته بود مثلا بعضی از کلاس‌ها رو همینطوری که دیر می‌رفتم دانشگاه بیکار بودم می‌رفتم اونجا می‌نشستم. من می‌خوام بگم که تو زندگی خودم اون چه که برام پیش اومد که افتادم در مسیر ایلیا و کارها پیش رفت، میگه تو پای به راه در نو و هیچ مپرس، خود را بگویدت که چون باید رفت. این شما وقتی مسیر رو شروع میکنی فقط باید اون انگیزه ها رو داشته باشی، پرسش رو داشته باشی، عشق رو داشته باشی، بقیهش دیگه خود به خود میاد دیگه.
15 سال میگذره از زمانی که شما پای در رهی گذاشتین که الان تابلو ایلیا برش نقش بسته و خدمات داوطلبانه متنوعی به گروه میده. میگین ایلیا چی شد، از کجا شروع کرد و چجوری نهال ایلیا امروز بارور شده؟
یه خورده برگردم عقب، بله، بعد برسم، بله، به ایلیا. من در واقع وقتی که لیسانسم رو بلافاصله که تموم شد فوق لیسانس قبول شدم و از طریق یکی از اساتیدم معرفی شدم به همین مرکز مداخله در بحران که برم اونجا کار کنم. خب طبیعتاً نقطه تماس من با آسیب‌های اجتماعی جامعه هدف مداخله در بحران بود دیگه، دختران فراری، کودکان کار خیابان، زنان در معرض آسیب با آسیب دیده اجتماعی. خب شروع کردیم به کار کردن با این خانواده ها. بعد همیشه برای من این بود که خب حالا کودکی که فرار میکنه، دختری که فرار میکنه، حالا یا به خانواده دوباره برگردونده میشه یا باستوان میشه، وارد اجتماع میشه یا حالا هرچی، چطور میشه یه کاری بکنیم که اینها حتی به این مرحله هم نرسن؟ یعنی از خونش فرار نکنه، بیا تو تهران، بعد بیا توی مرکزی، حالا تا اینکه تعیین تکلیف بشه، حالا باستوانی بشه یا نشه. این سوالات بود. وقتی تر هم تموم شد توی مرکز مداخله در بحران بودم، حالا یه خوردم فکر کنم کارامو خوب انجام میدادم، یعنی نتایج خوبی پیش می اومد برای اون کسانی که کارشون دنبال میکردم، رفتم معاونت طرح و برنامه سازمان بهزیستی که تو قسمت طرح و برنامه یه خورده بتونم. یه 6 ماهی اونجا بودم و فکر کنم اونجا نقطه عطفی بود برای من، اینکه سالهای بزرگتری، یعنی از یک افق بزرگتری به مسئله اجتماعی نگاه کنم، رو برنامه هایی که میشه کمک کنیم که تعداد بیشتری آسیب نبینن یا اینها. دوباره بعد از اینکه اونجا مدت کار کردم، به دعوت یکی از دوستانی که توی همین مرکز مثلثی که خدمتون گفتم، رفتم یه چند ماهی اونجا تجربه کار با همین مبتلایان پیپل لیوینگ ویت اچ آی وی رو داشتم. بعد دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی باز اونجا جزو، نمیدونم آشنایی دارید با وظایفشون اینا، نه، دفتر اعتیاد بهزیستی کشور، اونجا رفتم و در قالب مسئول بخش پیشگیری از اعتیاد در کودکان و یه ستینگی بود به نام پیشگیری از اعتیاد حتی در کودکان زیر 6 سال. یعنی دیدم اینجا اونجایی که داره جواب سوالای منو میده. ما چیکار کنیم که قبل از اینکه یک اتفاقی حادث بشه، یعنی کودکان بیان تو خیابون، کودک کار خیابان بشن، مواد ممکنه مصرف بکنن، دیلر مواد ممکنه بشن، مورد خشونت واقع بشن، چی کار کنیم که این اتفاق بیفته؟ همونجا که تو اون دفتر کار میکردم، یکی دوتا از همفکرهای خودم که یکیشون هم یک دکتر روانپزشک بود که خب الان ایران نیست ولی در حوزه کودک کار میکرد، که همفکر بودیم با هم، و خب اینم یادم رفت بگم، من لیسانسم رو در HIV/AIDS نوشتم، نگرش پرستاران بیمارستان امام خمینی نسبت به بیمارانی که HIV مثبتن. فوق لیسانسم راجع به بررسی مقایسه‌ای ویژگی های کودکان فقیری بود که خانواده ها فقیر بودن ولی کودک کار خیابان نمی شد، و کودکان فقیری که
بودن
توی خیابان بودن، چه ویژگی، چه تفاوت هایی بود توی ویژگی های اینها. خب اینها همه وقتی توی دفتر اعتیاد بودم و با اون تجارب طرح و برنامه و اینکه ما به هر حال توی ستینگ های سیاست گذاری بودیم، من و اون آقای روان پزشکی که خب خیلی هم علاقمند بود به این موضوع، فکر کردیم که خیلی خوبه که الان یه انجیو هایی وجود دارن، دارن به کودکان کار خیابان کمک میکنن، دارن خدمات آموزشی میدن. اگر ما بخوایم یه پله اینو عمیق تر و دقیق تر انجام بدیم یا مطمئن باشیم، ببینیم، ما همیشه میگیم مداخلات رو انجام میدیم، ولی اینکه این چقدر افیکیسی داره خیلی تو ایران زیاد مد نیست که مثلا راجع به این که خب حالا مثلا زندگی چه افرادی تغییر کرد، حالا این خدمات شما دادین، اگر نمیدادین چه اتفاقی میافتاد، خدمات شما نگه دارنده بوده یا نه واقعا زندگی یه نفر متفاوت شد. این که نشستیم با هم گفتیم خب بریم یه مرکزی رو بزنیم با این در واقع میشن و بیانیه ماموریت، که ما کنار آموزش سواد که اون لازمه، ولی که شما میخواین تغییر ایجاد کنی باید بچه‌ها بالاخره سواد اولیه داشته باشن، خواندن، نوشتن، حساب کردن، که خب تو همه انجیو هایی که قبلا هم بود این بود، و آموزش لایف اسکیلز یا مهارت های زندگی و یه سری چیزهایی که پیشگیری میکنه از اینکه کودکان برن به سمت اعتیاد. این که رفتیم و این مرکز رو ثبت کردیم به نام ارتقاء کیفیت زندگی ایران. اینم داستانش اینه که وقتی میری ثبت، هی میگن این نمیشه، این نمیشه، شما باید یه چیزی اضافه کنی. خلاصه این داستان طولانی. بعد دیگه می‌خواستیم هر راجب خودمون حرف بزنیم، گفتن اسم سازمان شما ارتقای کیفیت زندگی ایرانی، خیلی طولانی بود. این دوستمون گفت که خب اینو انگلیسیش میشه Iranian Life Quality Improvement Association. ابریویشنش میشد ILIA دیگه، شد ایلیا. بعد رفتیم کار شروع کردیم، دنبال جا میگشتیم، پولمون هم کم بود، رفتیم توی کرج یه جایی رو گرفتیم. کرج شروع کردیم در محمد شاه، که البته خوشبختانه هنوز هم اونجا کارهای خیلی بزرگی داره انجام میشه. جای کوچیکیه ولی کارهای بزرگ داره توش انجام میشه. بعد من خیلی تهران دنبال جا بودم و اینها دیگه، یعنی واقعا پاشنه، چون که پاشنه در اتاق مسئولینی که میتونستن به ما زیر ساخت بدن و ساختمون بدن و اینها رو خلاصه از جا در آورده بودیم. بعد که دیگه کاملا هم ناامید شده بودم و دیگه ما تو کرج داشتیم فعالیت میکردیم، یه روز مدیر آسیب‌های اجتماعی وقت به من زنگ زد، گفت خیلی دنبال ساختمون میگشتی، هنوز هم اگه ساختمون باشه تو حاضری که بری؟ گفتم بله حتما. و به دوستام گفتم توی شهر ری ساختمون شهرداری خالی شده و میخوای اینو بدم؟ اونا گفتن ما دیگه نیم، ما همون کرج همونو انجام بدیم بس، بیشتر از این نمیخوایم بیایم جلو. من فقط گفتم باشه ما انجامش میدیم. شروع شد اون ساختمون رو، کارش رو شروع کردیم با 20 تا کودک کار خیابان
توی شهر ری.
بله.
چه سالی؟
1300 و... الان بهتون میگم، من یه خورده تو تاریخ ها باید دقیق بگم بهتون دیگه. فکر میکنم 85 ما سازمانمون ثبت شده بود، اسفند 85 ما اون ساختمون رو گرفتیم تو شهر ری.
خیلی هم فاصله نبود از شروع تأسیستون دیگه.
نه ولی خب ناامید شده بودیم دیگه کامل.
اسفند 85 شهرری رو شروع میکنین کنار کرج، و حالا بگین چه مسیری تو شهرری اتفاق افتاد؟
خب من موقع دانشگاه هم درس میدادم. دانشگاه درس میدادم، شانس آوردم اونجا. دانشجوام علاقمند بودن که بیان به ما کمک کنن. یکی از همون دانشجو اومد و شد مدیر داخلی همون ساختمون کوچیکی که توی شهر ری بود. هنوزم ایشون داره با ما کار میکنه.
ولی ساختمونه تغییر کرده.
بله ساختمون تغییر کرد. و چقدر روزای سختی بود وقتی بهمون گفتن که باید اینو تخلیه کنید، از اینجا برید. خلاص ما با 20 تا بچه شروع کردیم و میومدن اونجا نقاشی میکشیدن، یه تغذیه ای میخوردن. بعد دیدیم اینا سواد ندارن هیچ کدوم، یواش یواش سواد آموزی غیر رسمی رو شروع کردیم. و باورتون نمیشه که ظرف مثلا یه مدت 2-3 ماه بچهای ما همونجا تو اون ساختمون شهرداری رسیدن به مثلا 200 خورده. دیگه خورده برنامه هامون تنظیم شد که آموزش مهارت های زندگی رو داشته باشیم، هنر رو داشته باشیم، خانواده ها رو یه سری آموزش های عمومی بدیم و اینجوری پیش بریم. تا اینکه شهرداری گفت که باید اینجا رو تخلیه کنید و ما هم یه مدرسه ای رو خود شهرداری کمکمون کرد که یه خورده یه جای پرتی بود. هر کس میرفت میومد میگفت من اینجا نمیرم کار کنم. حتی مدیر داخلیمونم گفت اینجا خیلی دیگه بیابونیه و سخته و سخت بود خلاصه. و اسباب کشی که فکر کنیم مثلا یه مؤسسه رو ظرف یک روز وقت داشتیم که اینو تخلیه کنیم بریم اونور. رفتیم تو مدرسه و مدرسه متروکه و مخروبه و اونم یه چیزی نبود که مثلا فکر کنید که خیلی شسته رفته یه مدرسه تحویل داده. دیگه خیرینی که کنارمون بودن کمک کردن و کارو پیش بردیم. حالا شما از من سوال بپرسید حتما بتونم جهت دار.
من میخوام که اینجا یه سوالی راجبه مثلا مسیر توسعه ایلیا بپرسم. از 20 تا شروع میشه، تو مدتی کوتاهی میشه به 250 تا. همونجور که خودتون هم گفتین گروه مخاطبتون خانواده هایی در معرض آسیب هن، ولی به حساب شما گروهی که باهاش شروع میکنین کودکان هن.
بله.
یه مقدار راجبه این طیف کودکان بگین، یعنی چه رده سنی هن، چه خدماتی بهشون میدین و از چه طبقه ای هستن؟ چون بخش زیادیشون پناهندگان هن، ولی یک جایی شما میرسین به این که بچه هایی هم که کنار اونها دارن زندگی میکنن که از خانواده های ایرانی هم هستن بیان به عنوان گروه مخاطب شما که بچه های بازمانده تحصیل هن. و یه چرخه ای را برای توان افزایی و توسعه ظرفیت کودکان تعریف کردین. اینا بگین قسمت بعدیش که توسعه دادین برنامه رو مجددا ازتون میپرسم.
حتما. من اول اینو بگم که ما اصلا اول با پناهندگان شروع نکردیم. واقعا ما با کودکانی که بازمانده از تحصیلن و نیا و کودکان کار شروع کردیم. هرچی جلوتر رفتیم خب دیدیم تعداد زیادی از این کودکانی که در اون منطقه حالا کار میکنن یا بازمانده از تحصیل هستن جزء کودکان مهاجر هستن و به این شکل بود که خب بر اساس اون چیزی که حالا دانش اون کسایی که در این حوزه کار کردن میگه، ما اگر که بخوایم که توانمندسازی اتفاق بیفته، خود شما مستحضری، 4 تا اتفاق باید بیفته. یعنی ما اگر ادعا داریم که میخوایم تو حوزه توانمندسازی کار بکنیم، یکی باید آگاه سازی و دسترسی به اطلاعات داشته باشیم. پس آموزش ناگزیرترین استراتژی است که باید داشته باشیم. برای همین تو برنامه همون اومدیم گفتیم سواد خوندن، نوشتن، حساب کردن تا جایی که یاد بگیرن و آموزش مهارت‌های زندگی. آیتم بعدیش اینه که ما وقتی اومدیم با بچه‌های بازمانده از تحصیل شروع به کار کردیم، همطور که فرمودین کودکان ایرانی داخلشون بودن، کودکان پناهنده داخلشون بودن، طیف وسیع و متنوعی از کودکانی که احتیاج داشتن به اینکه از خدمات ما بهره مند شن. خب بنابراین اون در واقع گستردگی نیاز و تنوع نیازهای اونها و پاسخگویی به این نیازهای متنوع، این رو توی برنامه هامون داشتیم. ظرفیت سازی رو داشتیم. شما چگونه می توانید کمک بکنید به اینکه به اصطلاح افراد توانمند بشن، مگر اینکه ظرفیت هایی رو هم در میان کارکنان خودتون که قرار خدمات رو ارائه بدن به این کودکان، هم در میان خانواده های این کودکان که نیازمند اینن که مهارت والدینی نداره، خودش مهارت زندگی بلد نیست، مایوس سلامت روانش به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اینها بسیار زیاده. خب اینها رو اگر ما فقط بیایم از خانواده کودک رو بیاریم، سعی کنیم براش یه فضای امن موقت فراهم بکنیم، اصلا دانشش هم ببریم بالا، خب این اصلا میشه یه وصله ناجور توی خانواده که اینو اصلا به رسمیت نمیشناسه. بنابراین برنامه‌های ظرفیت سازیمون رو هم شروع کردیم و یکی از چیزهایی که فکر می‌کنم تو توسعه ایلیا به ما کمک کرد، همون اول برنامه داشتیم که ما چه در طراحی چه در اجرای برنامه‌هامون، هم خیرینمون، هم داوطلبینمون، هم خود کودکان و خانواده‌های اونها رو همطور که مستحضر هستین، مدلمون مدل کامیونیتی بیست بود،
مشارکت بدید.
دقیقاً مشارکتی بود. من یادمه که ما از آقای همون اوایل تو همون اولین ساختمونمون از آقای نوری نشاط دعوت کردیم، یک هفته مهمان ما بودن. از صبح تا بعد از ظهر هم نماینده کودکان حضور داشتن، هم پرسنل ما، هم یکی دو نفر از خانواده ها و خود بعضی از کسانی که برحال تو هیئت مدیره بودن، که ما برنامه‌ای رو بنویسیم و دورنمایی رو ترسیم کنیم. ما اینجا هستیم، حالا می‌خوایم بریم کجا و قرار چی کار کنیم، فعالیت‌هامون چیه، اهدافمون چیه. اتفاقا یکی از اون چیزهایی که از داخل همون جلسه آمد بیرون، که من هنوز تو برنامه 2 سالانه که اون موقع نوشتیم نگاش میکنم و جزء مستندات ماست، داشتن یه ساختمون برای خود ایلیا بود. بعد دیگه این توسعه به این شکل پیش اومد که ما کارو شروع. من واقعا معتقدم که یه اصلی در به اصطلاح لیدرشپ یا رهبری وجود داره به نام برنامه‌های کایزن. میگه که تغییرات بزرگ از اقدامات خیلی کوچیک روزمره و پیوسته بیرون میاد. ما کارو شروع کردیم و سعی کردیم درست پیش بریم، بعد دیدیم تغییرات بزرگ خود به خود اومد.
اینجا میخوام سوال متفاوت بپرسم. میدونم که این اتفاق افتاده، بچه هایی که یه روز پیش شما چرخه توانمندسازی رو طی کردن یا خانواده های اونها الان داوطلبی نشون. میخوای قصه یکیشون رو برامون بگین اینجا برای
چند تا قصه خوب میتونم بگم.
بفرمایید.
یکیش که از مرکز کرجمون در واقع بیرون اومد، الان یه خانواده بودن که یه خواهر برادرشون پیش ما میومدن. من یادم اوایل که من خودم اونجا مهارت زندگی درس میدادم، لایف اسکیلز میرفتم، بعد این دوتا، حالا اسمشون رو هم نمیدونم میتونم بگم یا نگم، بهتر که نگم، من مهارت که درس نه، این مسخره بازی در می آورد، جدی نمی گرفت، یک خلاصه وزاریتی داشتیم با اینا. در طولانی مدت که اینا اونجا می اومدن و تو کارا خودشون مجموعه رو می گردوندن، یعنی از صبح که می اومدن اونجا درس و مشقشون رو می آوردن و با مدیر اونجا در واقع کارهای مختلف رو برنامه ریزی می کردن، خودش و خواهرش موندن طی این سالها با ما، با سازمان یاری تلاشگران همدل یا یاریگران
تلاشگران
بنیاد همدلان کودک، نه ببخشید یه چیز دیگه
آره.
بنیاد همدلان کودک یه فرصتی رو فراهم کرده بود تو ایران خود رو، امیدوارم که اسم بنیاد
داشته.
این پسرمون رو ما فرستادیم اونجا، این پسرمون فرستادیم اونجا و جزو تاپ استودنت های اونجا شد. البته بعدا نتونست تو ایران خود رو کاری انجام بده، ولی اصلا تحولی که طی این سالهایی که با ما بود و حضورش پیش اون بچه ها، این که ببینه تغییر امکان پذیره، یه عده‌ای هستن که میخوان کمک کنن اتفاقات خوب بیفته، درسش رو ادامه داد. الان توی به اصطلاح شبکه یه درمانگاهی در خود همون مشکین دشت کرج و محمد شهر اونجا خود شاغل بیمه شده و راضی از زندگیش. خواهر اون میلاد الان با عنوان یکی از کارکنان ما در مرکز کرجمون
داره کار میکنه.
بله، یکی از کارکنان شاخص و خوبمونه.
داستان دیگه هم داریم.
خیلی داریم، خیلی هاشون وارد دانشگاه شدن و و و.
خب هر کسی میاد ایلیا یه شعر خیلی قشنگ تو ورودی شما میبینه، ماله
آقای چیزی بله. جزور
عشق یعنی خیشتن را نان کنی. میشه بگین فلسفه این شعر مشتبه کاشانی چیه که اونجا وجود داره؟ و اینا من نمیگم، اونایی که اومدن ایلیا میگن، میگن یه چیزی دم در نوشته ولی وقتی میری تو چرخ میزنی میبینی جاریه. من نباید
خدا رو شکر من خوشحالم اینو این شعر رو. خب میدونین که زمین ایلیا رو ما از شهرداری گرفتیم، ساختش رو پزشکان بیمارستان نیکان آقای دکتر تابشنه انجام دادن. بعد ایشون گفتن، این وقتی که صحبت میکردم این شعر رو خوندن، عشق یعنی خیشتن را نان کنی از مهربانی را چون این ارزان کنی. من این برام کچه، خب وقتی این آدم اومده با گروهش این کار بزرگ رو انجام داده، ما چی بهتر از این میتونیم اون بالا بنویسیم که منیفست گروه ما اون باشه؟ یعنی همه ما در واقع باید در این جهت باشیم که بتونیم این کارو بکنیم. این بود که وقتی یادم روزی که اومدن اونجا رو افتتاح کنن، باورشون نمیشد که اون شعر اونجا نوشته شده باشه، ولی دیگه این بچه تسمیهش این بود.
ولی جاری اتفاقی که داره میفته، یعنی اینجا اون سوال خانواده که در بر میگیره شما به عنوان گروه مخاطبتون، یه جایی اشاره میکنین که جدا از این که بچه ها گروه هدف اصلیتون، از یک جایی فهمیدین که این چرخه باید به سمت پایدارتر شدن بره، خانواده هاشون هم دخالت دادین، مادرها رو دخالت دادین و گروه مخاطبتون رو گسترده تر کردین و تنوع خدماتتون توی حوزه سلامت، پیشگیری و همه اینها رفت به سمت به حساب رویکرد اجتماع محور یا کامیونیتی بیس. اصولا رویکرد کامیونیتی بیس سخته، هم پیشبردش و هم جا افتادنش و هم همراهی خانواده ها. یه ذره توضیح میدین تو این مسیر جدا از چالش هایی که داشت چه اتفاقی افتاد و چه تجربه‌ای کردین شما که میتونه برای کسایی که این رویکرد دغدغه شونه ولی خیلی مواقع باهاش روبرو میشن که این دغدغه چه جوری توی یک بازه زمانی تعیین شده به موفقیت برسه و چیکار کنه؟
ما اصلا اگر میخوایم که موفقیت داشته باشیم تو هر برنامه، حالا نه فقط تو برنامه های مربوط به توسعه و فقر زدایی و محرومیت زدایی، اینها ناگزیر از این هستیم که در واقع عوامل و کسانی که توی یک مجموعه جزو یعنی یه سیستمی دیگه، یه مجموعه‌ای که حالا مثل مجموعه ما که داره در حوزه کودکان کار میکنه سیستمه. این سیستم از کی تشکیل شده؟ از کودکانی که نیازمند آموزش هستن، از پرسنلی که باید اون خدمات رو بدن، از خانواده هایی که این کودکان در واقع از اونجا دارن میان، از منابع در واقع بازیگران عرصه اجتماعی در اون محدوده، مثل حالا کسانی که هستن شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، نمیدونم هر کس و هر چیزی که میتونه تو سرنوشت این کودکان مؤثر باشه. خب من یه بخشی از این دیدگاه ها و دانش مربوط به نحوه کار کامیونیتی بیس و سازمان بهزیستی کشور با خودم داشتم، چون منوئل ها و اینهایی که اونجا بود راه رو یه ذره روشن میکرد که خب شما باید اول شروع کنی ببینی که نیاز سنجی کنی ببینی خود این افراد الان کجا قرار دارن که شما میخوای اینا رو از این نقطه که قرار دارن بیاری به این نقطه برسی. هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه اون انگیزه و اون آگاهی در اون افراد و خودشون رو مؤثر بدونن در اون کار. این بود که خب ما وقتی کار رو شروع کردیم، میگم ما حتی تو برنامه دو سال و نمونم که مینوشتیم خود بچه ها رو هم مشارکت میدادیم، حالا بچه ها ما الان چی کار کنیم خوبه. و خیلی وقتا بچه ها اون موقع فکر میکردن که اگه ما بهشون مثلا بسته های غذایی بدیم و نون آب بدیم و اینها، این دیگه نهایت اون اتفاق بزرگ و خوبیه که میفته برش. پیشتر که رفتیم و اینها آموزش دیدن، تونستن با یه فضا، خب به هر حال ما یکی از امکاناتی که توی مؤسسات خیریه خوشبختانه داره اتفاق میفته یا ان جی او ها که واقعا دارن خوب کار میکنن و واقعا باید دستشون رو بوسید، من همینجا از همه اونهایی که توی این عرصه دارن کار میکنن قدردانی میکنم، اینه که ما یکی از بزرگترین کارهایی که توی این عرصه داره انجام میشه اینه که بچه‌ها رو میبریم با یه فرصت‌های اجتماعی که اصلا ممکنه خودشون هیچ وقت به اون سمت و سو کشیده نشن. ما یادمه چند تا از بچه همون رو فرستادیم موزه ملک توی برنامه شرکت کنن. برنامه بود که یه نقاشی نیمه کاره کمال الملک رو باید اینها تمام میکردن و بعد داستانش رو میگفتن. وقتی بچه ها برگشتن من دیدم و بعد ویدیوش اومد بیرون، دیدم چقدر بچه‌هایی که کنار ما نشستن، ما فکر میکنیم که ما الان باید به اینا بگیم که این اینطوریه اونطوریه، چقدر خود اینا پر ایدن، پر استعدادن و فقط باید ما مسیر رو براشون باز کنیم و اون سفره رنگارنگی که اینا میتونن رقبت‌های خودشون رو و اون استعدادهای درونیشون رو در واقع به منصه ظهور برسونن رو فراهم کنیم.
یعنی کلاه تحصیلگری سرتونه؟
بله تقریبا. نه به اندازه که میدونم شما استاد متبهر هستیم، ولی سعی میکنیم این کار بکنیم.
خواهش میکنم. یه کلید واژه‌ای توی نهاد شما و ایلیا وجود داره به نام توجهی بیش از اندازه به آموزش غیر رسمی و دلیلی که الان شاید به موفقیت‌های رسیدین و گروه مخاطبتون توسعه پیدا کرده توجه به آموزش‌های غیر رسمی مؤثره، ولی کرونا میاد و یه مقدار سازمان‌های اجتماعی رو بیشتر از بقیه بخش‌های جامعه دچار مخاطره میکنه.
درست.
یه تجربه متفاوتی تو ایلیا وجود داره از مواجهه شدن با پدیده کرونا تا مدیریت کردن اون و اینجوری بگم پایدار بودن اون چرخه آموزش غیر رسمی به خصوص تو کودکان. اینا اگر برای شنوندگان رادیو افرا بگی ممنون میشه.
بله با کمال میل. من فکر میکنم که اون چیزی که خیلی باید، یعنی جواب سوال شما رو بگم تو یک کلمه بگم، میخوام بگم چالاکی که وجود داره در سازمانهای غیر دولتی در پاسخگویی به موقعیت‌های اضطراری. یعنی چی؟ یعنی وقتی کرونا میاد تا مجموعه های دیگه که حالا غیر منظورم ان جی او ها نه و مثلا حتی بخش خصوصی میخوام بگم و بخش دولت تا بیان اینها آمادگی کنن و خودشون رو پیدا کنن، سازمان‌های غیر دولتی در پاسخگویی به این بحرانی که اتفاق افتاده، حالا اگه ایلیا رو بخوام من کلی صحبت نکنم راجع به ایلیا بگم، گفتم براتون دیگه ما وقتی که یهو دیدیم نزدیک اسفند کرونا به طور عجیب و جدی داره قربانی میگیره از میان همه به اصطلاح اقشار جامعه و خب قطعا وقتی که در اقشار آسیب پذیر وقتی که امکانات بهداشتی و مراقبتی کمه، اون ملاحظات مربوط به رعایت پروتکل ها فاصله اجتماعی و اینها، یهو دیدیم که خب ما الان پس باید برنامه‌مون یه تغییری بکن. خب اون شوک اولیه رو که واقعا هممون شوک بودیم، یکی دو هفته نمی‌دونستیم باید چی کار کنیم، حتی بسته های مواد غذایی که تهیه کرده بودیم من کارکنان رو تعطیل کردم، گفتم منزل باشن و ما خودمون، گفتم من جون خودم میتونم و حالا دو سه تا داوطلبو، ولی کارکنان نمیتونم وارد همچین داستانی بکنم. بعد یادم قبل از اینکه کرونا، این نکته رو میخوام بگم، قبل از اینکه اصلا داستان کرونا بیاد، چون مستحصل این کار ما کار سختیه، خیلی شبانه روزی اصلا ساعت تعطیلی ما نداریم که مثلا چهار صبح میرم خونه دیگه اوکیه، من گفتم من امسال عید بچه ها گوشی مخاموش میکنم و تا 13 هیچ کی با من تماس نگیره، همه تعطیل بریم خونه هم. خب این کرونا که اومد از همه بیشتر خودم در وسط میدون بودم. وقتی این بستای بهداشتی رو توضیح کردیم گفتم خب همه هم میدونستن که نباید به من دیگه زنگ بزنن، کارمونم انجام داده بود. یه آقای از یاوران ایتام با من تماس گرفتن و آقای گل محمدی گفتن مهرگیتی میخواد یه سری چی بدوزه گان و شان و اینها واسه کادر درمان. ما شنیدیم که شما یه کارگاه خیاطی دارید، شما آماده این؟ گفتم که ما آماده ایم. و زنان سرپرست خانواری که قبلا تو دورهای فنی حرفه‌ایمون آموزش داده بودیم همه بیکار شده بودن دیگه، میدونین که وقتی کرونا اومد یک شوک عجیبی تو با شب عید اونجا ما هفت‌سین چیدیم و همه صبح تا شب گان دوختن، گانهایی که توسط حالا مهرگیتی و مجموعه اونها اهدا شد به کادر درمان. یعنی این کار که پیشرفت و بعد دیگه بعد عیدم ما افتادیم تو این که خب بالاخره این کرونا با ما هست و ممکنه که باشه و برنامه‌های کلاسیمون رو هم اینجور اومدیم
پیش. دقیقاً می‌خواستم همینجا
بله.
همین سوال
برسم همین
رو تجربه موفقی که راجع به آموزش بچه‌ها.
بله ما چون خب خوشبختانه جایی که الان داریم 21 اتاق داره، یعنی میتونستیم که کلاس‌هامون رو با فاصله اش، البته نه برای 630 تا بچه، بنابراین وارد یعنی چند تا جلسه گذاشتیم. آموزش آنلاینمون رو برای اون دسته از بچه‌هایی که امکان بهره‌مندی از یعنی موبایل یا یه چیزی رو داشتن رو انجام دادیم. من یادم یکی از معلمیمون خودش توی اتاق مثلا فیلم گرفته بود و وایساده بود داشت درس میداد، بعد برای من فرستاد گفت من الان آماده ام و من چیکار خود اصلا حسن مجموعه های مثل ما که سعی کردیم بالاخره آدم ها خودشون جایگاه خودشون اهمیت خودشون رو پی ببرن بهش، خود بچه ها برنامه میدن، خود معلم ها، خود کارکنان. بعد گفتم خب این که خیلی عالیه که خب پس بقیه هم شروع کنم به فیلم و ویدیو. و بعد دانشگاه صنعتی شریف یه ویدیوهای خیلی خوبی رو آماده کرده بود و در اختیار خیلی ها قرار داد. ما یه بخش آنلاین پیش بردیم، یه بخشی رو بچه ها تونستن که حضور داشته باشن در مرکز، خب با فاصله اجتماعی و نذاشتیم که درس و مشق
برای بچه هم ادامه داره.
همچنان ادامه داره خوشبختانه.
مقدار راجع به این که توی فضای کاری ایلیا یه انرژی داوطلبی وجود داره، چرخش نیروی داوطلباتون، حضور مداوم نیروهای داوطلبتون میان و میرن و این انرژی تولید میکنه. خیلی مواقع میدونم که دو تا ویژگی توی ایلیا وجود داره، یکی اینه که اعتقاد داره به کار شبکه‌ای، درس آموزیاش با سازمان‌های غیر دولتی همسو با اهداف خودش، چه تو منطقه‌ای که کار میکنه چه جاهای دیگه به اشتراک میذاره. دومیش هم اینه که این ظرفیت داوطلبی که داره بازتولید میشه تو مجموعتونا، چی تو ایلیا وجود داره که این ظرفیت داره تولید میشه، چی داوطلبا را هم میکشونه به اونجا هم نگهشون میداره.
اولین چیزی که داوطلبا رو میکشه به اونجا به نظرم عشق خودشونه به اینکه یه کار مفید و مثبت برای جامعهشون انجام بدن، برای کودکان. خب به هر حال اسم ما رو از خیلی جاها ممکنه بشنون. بخشی که اونها رو نگه میداره روی پایداریشون اگه بخوام صحبت کنم اینه که وقتی میان شروع میکنن تو بخشهای مختلف به کار کردن، نتیجه کارشون رو میبینن. و یه چیز دیگه هم که حالا البته خب اینو خوبه که من نگم، خوبه که دیگران بگن، نظمیه که سعی کردیم در ایلیا. من فکر کنم در بی نظمی و بی ساختاری هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد، بی برنامگی.
یعنی مدل ادارتون رو میگین درسته؟ میخواین یه مقدار راجع مدل اداره موفق سازمانتون بگین؟
بله من فکر میکنم که یه چیزی وجود داره، من یه مرز خیلی باریکی میبینم بین این که ما مثلا میگیم ما توی سازمان غیر دولتی کار میکنیم پس باید ساختارها مشخص نباشه. ساختار باید وجود داشته باشه. بلکه اگه کسی داوطلب، اینو بگم اولین مثالش، ما وقتی شروع کردیم به آموزش سواد پایه فقط یک ماه معلمه داوطلب داشتیم، دانشجویانی که میخواستن بیان داوطلب. من دیدم کسی که داوطلبانه میاد، امروز میاد، فردا میاد، پس فردا شوهرش مریض میشه، سه روز دیگه بچهش مریض میشه، چهار روز دیگه داوطلبه دیگه، میتونه نیاد. ضمن این که واقفم به این که داوطلبان خب یک سازوکارهایی وجود داره برای این که اونها رو حفظ کنیم در سازمان، بعضی چیزها رو نمیشه به داوطلبان سپرد. بعضی از اون خدماتی که شما ارائه میدی ریشه ایه. ببین شما یه کودکی رو که زندگی بی ثبات داره و همه جا هم که رفته اون نظم تو زندگیش نبوده که نظم بیاد، میگه حالا بیا اینجا ما میخوایم بهت آموزش بدیم، امروز معلمت هست فردا نیست. ما سیستم آموزشیمون رو با داوطلبان پیش نمیبریم. کسانی که هستن خیلی هم یکم من سخت گیرم، اینم بگم خیلی آدم بدیه، همه باید که در واقع اونهایی که تو قسمت آموزشن سفت و سخت، پایه شرزشیابی، چرا نیومدی، چرا نرفتی، یه دقیقه هم یه دقیقه. بلکه ما به بچه، من فکر کنم ما خیلی لازم نیست که مثلا خروجی های ما به هاروارد قطعا نمیرسن. اگه نظم درونی، ثبات در زندگی، تغییر نگرش رو برای آدم ها انجام بدیم، حتی در یک برخوردی یک ماهه، واقعا خودشون میرن و به جایی میرسن که داریم نمونه هاش.
مرسی. سوال آخرم خانم آرزومندی اینه که ما از همه مهمونای رادیو افرو میپرسیم، ولی اینجا میخوام دو وجه این سوالو بپرسم.
سوالای سختو گذاشتیم.
آره دیگه. سوال اولش اینه که به عنوان یه مددکار اگر برگردین یه بار دیگه نگاه کنی، آیا این مسیر کار داوطلبانه رو میرفتین یا نمیرفتین؟ و دومیش اینه که برای کسایی که علاقمندن ورود پیدا کنن به فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه، بر اساس تجربتون چه توصیه‌ای میکنی؟
سوال اول اگه واقعیتشو بخوام بگم، من دوباره همین مسیر رو انتخاب میکنم، ولی داخل ساختاری مثل ایلیا نه. میدونی چرا بگم حقیقتشو؟ من الان مشکلی که برای خواهر خودم پیش آمده، من تقریبا زندگی شخصی مختل شده. یعنی یا باید بالاخره چون مجموعه رو باید پیش ببریم، باید حواسم به مجموعه باشه، در این حال میخوام که برای خواهرم بتونم یه کارهایی بکنم. اگه برگردم به عقب، با همین شدت و حدت میرفتم به عنوان یک به اصطلاح آدم حالا داوطلبی که یه کارایی از دستش برمیاد، توی خیریه وای میستادم یا اینجوری کار میکردم، تشکیلات درست نمیکردم چون مسئولیتش کمر شکنه. واقعا این کار نمیکردم، این اشتباهی بوده که کردم، نه اشتباه بوده باشه ها، زندگی شخصی مو تحت شعاع قرار داده.
ولی خب وقتی به نتایجش فکر میکنی
فوق العاده است، ولی میخوام بگم راه سختیه.
بله
اینو میخوام بگم، خیلی مشکل.
حالا راجب توصیه دومت.
توصیه دوممو یه بار دیگه بگیم بچه‌ها.
اینه که اگر یه سری علاقمندانی هستن که میخوان وارد فضای کار اجتماعی بشن، یا یه اقدام داوطلبانه را یا به صورت فردی یا در قالب جمع یا یه تشکیلاتی آغاز کنن، شما به عنوان کسی که 15 سال تجربه اداری نهاد اجتماعی را دارین، چه توصیه هایی میتونین به اونا بکنین؟
من فکر میکنم که انقدر این فضایی که میشه کمک کرد بزرگه که همینجا واقعا میخوام خواهش کنم از همه کسایی که، چون افرادی که توی اجتماع ما هستن خب با توانمندی های متفاوت هستن، به نظر من کمک های مالی به یک سازمان خیریه، نمیگم کوچیک کمه، شاید ساده ترین کار باشه، میتونن از تخصصشون، از محبتشون، از انرژیشون، وقتشون بذارن توی سازمان ها، حالا در هر قالب و هر کسوتی که هست بیان و کمک بکنن. بلکه بعضی وقتا من فکر میکنم یک حرف، یک قدم، یک حضور زندگی افراد رو میتونه به گونه‌ای تغییر بده که شاید هزاران ساعت آموزشی اون که توی مثلا رسمی، حالا مثلا میگه کلاس های آموزشی آنچنانی، نتونه تغییر بده. یه پیشنهاد که البته نیست دیگه، خب اینو هممون شنیدیم دیگه، که میگه خوشبختی مثل تلفن میمونه، اگه شما داشته باشی و بقیه نداشته باشن شما نمیتونی ازش استفاده کنی، چون در جامعه همه به هم متصلیم. بنابراین یادمون باشه که مسئولیت اجتماعی ما در قبال جامعه چیه. منتظر نباشیم که یه کسان دیگه بیان و یه کارهای دیگه انجام بدن، و دست از اینکه شکوه و شکایت هم کنیم برداریم، به جای شکوه و شکایت وارد عمل بشیم. من این کایزن رو خیلی دوست دارم. آخر بحث رو هم میخوام بگم که با تغییرات کوچیک، وقتای کوچیک، کارهای کوچیک میتونیم تغییرات بزرگ جهانی رو برای کسانی که تو این دنیا احتیاج به این کمک و همفکری دارن انجام بدیم، حالا چه کودکان کار، چه افراد در معرض آسیب.
مرسی از شما که وقتتون، انرژیتون و دانش و تجربتون رو با رادیو افرا به اشتراک گذاشتید.
من از دعوت شما ممنونم و براتون آرزو دارم که موفقیت‌های بزرگ داشته باشین، چون کاری که دارین انجام میدین کار ارزنده و کمک میکنه به پایداری سازمان‌های غیر دولتی.
پاینده باشین، خدا نگهدار.
ممنونم، مرسی.
اپیزود 11 رادیو افرا را شنیدین. این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استدیوی شنوتو تهیه شده. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید، و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. موسیقی تیتراژ آغازین این اپیزود کاری داوطلبانه از دوستمون ماکان نیکبین. شما میتونید رادیو افرا را تو اپلیکیشن های پادگیر، شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس afravay.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس افراوی مراجعه و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.